بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعید
ابا حنیفه قال یقع للمشتری لكل حال و این کان فی الذمه لغیره و اطلق الله قال علماؤنا یقف علی الاجازه حین اجازه صح و لزمه اداء الثمن و این رد نفذ عن المباشر و به قال شافعی فی القدیم و احمد و اینما یصح الشرا لانه تصرف فی ذمته لا فی ماله. ما دیروز خوندیم اگر کسی در ثمن کلی ما فی ذمه تصریح بکند که این بیع شراء برای غیره، اونجا به کلمت واحده موقوف میشه به اجازه غیر، اجازه زید. اگر او اجازه داد بیع و شراء برای او واقع میشه، اگه اجازه نداد چطور؟ باطل میشه. اگر ثمن کلی در ذمه است ولی شرا را اضافه بر شخص نکنه، در نیت تصمیم بگیرد که این شرا مال زیده، من از جانب زید میخرم، برای زید میخرم، در این جام گفتیم باز موقوف میشه به اجازه زید. اگه زید اجازه داد مال و اگه نداد باطل. منتها در این جا گفتیم اگر اون طرف دیگر قبول نکنه، بگه نه تو بی خود میگی، من قصدم این بود برای زید میخرم، قصدت این بود که برای خودت بخری، اگه او این کار بکنه قسم میخوره در ظاهر برای که واقع میشه برای خود همین مشتری فضولی، اون که فضولتا خریده. در قبال این مرحوم علامه در کتاب تذکره میگه اگه کسی فضولتاً جنسی را بخره به عین مال غیر، مراد از عین مال غیر یعنی با دراهم و دنانیر غیر جنسی را بخره، عبارت ولو ناقصه ولی مطلب معلومه، فل خلاف فی البطلان والوقف علی الاجازه، عبارت این است فل خلافو فی البطلان والوقف علی الاجازه جارن هنا کنه، یه جارن هنایی، البته ساقط هم نمیشه گفت ساقط شده، ساقط نشده، برای معلومیت مطلب از لفظش یه خورده کم گذاشتن، یعنی اون اختلافی که در بیع فضولی داشتیم، اختلاف این بود آیا بیع فضولی باطله یا بیع فضولی موقوف بر اجازه مالک، اون اختلاف در شراء فضولی هم جاری میشه، او در بیع بود. حالا ما در شراء فرض میکنیم، میگیم اگه کسی با مال غیر، با عین مال غیر فضولتن جنسی را بخره، اون اختلافی که در بیع فضولی داشتیم که آیا بیع فضولی رأساً باطله به طور که بعدها میگن یا موقوف بر اجازه است، اون اختلاف در شراء فضولی هم چیه؟ ها؟ جاریه. یعنی در اینجا هم اونا که قائل به بطلان فضولی هم در شراء فضولی قائل به بطلانن، اونایی که در بیع فضولی قائل به صحت و وقوف بر اجازه مالکن در شراء فضولی هم این قول را اختیار کردن. ولی ابو حنیفه گفته است که علی کل حالین شراء فضولی برای خود مشتری واقع میشه، تجربه چی غیر اجازه بکنه نکنه مال خود مشتریه. خب این محل شاهد ما نبود، اون چی که محل شاهد ما بود و برخلاف حرف دیروز ماست این عبارته. بعدش مرحوم علامه گفته و این کانه فی ذمه، اگر ثمن در ذمه است جنسی را از بازار میخره به ثمنی کلی ما فی الذمه، ولی غیره هم میخره. اما توجه کنید که مرادش از لغیره تصریح به غیر نکرده است، نمیگه اشتری تو هادا لزیدین بدیر همین فی ذمت زید، تصریح به اینم نکرده، لفظش مطلقه. میگه من این فرش را خریدم به مثلا یک درهم در ذمم، قصدش این است این خرید مالی که باشه مالی زید، نیت کرده چرا مال زید باشه. عبارتی علامه این است که و اطلقه در لفظ مطلقه، قید این که من برای زید میخرم قید شراء لزیدین در کلامش نیست، در نیتش این است که برای زید میخرم. خب قال علماء اینا، عبارت مرحوم علامه اینه، قال علماء اینا یقف علی زاده، همه علماء گفتن که این باطل نیست، این که در ذمه خریده این باطل نیست، این موقوف به اجازه است، این که نیت کرده شرا مال زید باشه موقوف به اجازه زیده. خب اگر او اجازه کرد معامله را، توجه فرمودید، بلی بی صحیح میشه بر اون شرا صحیح میشه و بر اون غیر واجب میشه ثمن را چکار بکند، ادا بکند، چون ثمن کلی مافی ذمه بود. و این رده، اگر اون غیر رد بکند چی میشه؟ نفذ عن المباشر، از خود مباشر نافذ میشه. مباشر هم این که بود مشتری فضولی، یعنی شراب برای کی واقع میشه؟ ما از اینجا یکی یکی شروع بکنیم. فتوای علامه نشون میده این فضولی که در ذمه خریده قصدش هم شرائع للغیر بود، در لفظ قید نزده مطلق گفته، این شرا صحیحه، منتها صحتش مردد بینی که و بینی که، مردد بینی اون غیر و بینی این فضولی. اگر غیر اجازه کرد صحیح میشه برای او، اگر غیر اجازه نکرد صحیح میشه برای خودی که، خود مشتری، کنه این شرا مردد بین غیر و بین مباشر که فضولیه. اما طبق عقیده مرحوم شیخ مادی رسوندیم چی میشه؟ ملا برای غیره، اگه او اجازه کرد سعی رد کرد رأسا باطله، بلی در ظاهر اگر فروشنده بین مباشر بین فضولی این کار بکنه، بگه قصدت غیر نبود، دروغ ادعا میکنه قصدم برای غیر بود، این نتوند اثبات بکند قسم بخورد، در ظاهر حکم میشه اما در واقع نه. خب بعد مرحوم علامه میگه که فرق نمیکنه، اما از اینکه کلی در ذمه خریده بود از مال غیر نقد بکند این ثمن، یعنی از مال غیر به شماره تحویل بایم بده یا نقد نکنه، همون در ذمه بمونه، فن نمیکنه. اما ابو حنیفه گفته است که برای خود مباشر واقع میشه، همون فضولی باشه، یعنی چی؟ غیر اجازه بکنه نکنه مالکیه، مالی فضولیه، و این یه قول جدید استن برای شافعی. این تمام شد. شما در این عبارتی که بدون کم زیاد ترجمهش را حضورتون عرض کردم، در این عبارت اگه دقت بفرمایید، ظهور عبارت در این است که اتفاقی است، اگر اون غیر رد بکند علامه ادعای اتفاق کرده است که اتفاق که شراب برای که واقع میشه، برای فضولی. چرا گفته است قال علما اونا یقف علل اجازه، همه میگن موقوف بر اجازه، اون غیر اجازه کرد برای او واقع میشه، ولده مهو رد و سمن. اگر اون غیر اجازه نکرد قال علما اونا که برای مشتری واقع میشه، همین خود فضول واقع میشه، ادعای اتفاق کرده است که بی در صورت رد غیر برای که واقع میشه، برای فضولی. خب به طوری که مرحوم علامه یه تعلیلی هم آورده بود، لانه تصرف ما فی ذمته، این در ذمه خودش تصرف کرده، در مال غیر تصرف نکرده، برای خودش واقع میشه. این تعلیل علامه هم میرساند، اگر اون غیر رد بکند واقع میشه برای کی؟ برای خودی فضولی. بعد مرحوم میفرماید تطبیق این فتوای مرحوم علامه با قواعدی که از اول بیع مکاسب تا اینجا خونده ایم، شما این فتوا را با این قواعد بتونید تطبیقش بکنید، تطبیقش با قواعد بسیار مشکله. چرا؟ این که در ذمه خریده و قصدش هم این بود برای غیر بخره، خب در ذمه که خریده آیا اصالتن یا نیابتن در ذمه خودش که به یک درهم در ذمه خودش خریده، بیل اصاله یعنی خودش را نائب غیر قرار نداده، نماینده غیر قرار نداده، ثمن را بیل اصاله در ذمه خودش قرار داده، و از اون طرف هم نیت کرده است که شرا مال زید باشه، درهم در ذمه من. این حکم چیه؟ طبق قواعد چونده این حکم چیه؟ اگر نیت غیر معتبر باشه این لغوه، این باطله. چرا باطله؟ سمن در ذمه مشتری، شرا برای غیر واقع بشه، تجربه مدید این قصد غیرم اگه اعتبار داشته باشه، شرا در ذمه زید، در ذمه مشتری، سمن در ذمه مشتری، شرا برای غیر، این نظیر این است که کسی مال خودش را برای غیر بفروشه، کسی مال خودش را برای غیر بفروشه یا با مال خودش برای غیر یه جنسی بخره، کرات مرات خونده این معاملتی از نظر حکم شرعی باطله. چرا؟ این با معاوده حقیقی هم منافات داره. در معاوده حقیقی هم عوض باید داخل ملک کسی بشه که معوض از ملکو خارج شده، معوض باید داخل ملک کسی بشه که عوض و ثمن از ملکو خارج شده، این مقتضای معاوضه. اون وقت پول مال من، پول از جیب من خارج بشه، مبی در ملک غیر داخل بشه، منافات باطی دارد با معاوده حقیقیه. برگردیم به اصل مطلب، این که سمن در ذمه خود مشتریست، میگه خریدم این فرش را به یک درهم در ذمه خودم، قصدش این است که این فرش را برای غیر میخره، سمن در ذمه مشتری فضولی، جنس داخل در ملک غیر بشه، مقتضا قاعده این است که این چی باشه؟ این باطل باشه. اگر قصد غیر معتبره، اگر قصد غیر لغوه، این که سمن را در ذمه خودش قرار داده بعد نیت کرده است که این شرا مال زید باشه، بگیم این قصد غیر لغوه در حکم عدمه. اگه لغو باشد در حکم عدم، شرا برای که واقع میشه؟ برای خود مشتری. این که میگه موقوف بر اجازه است، اجازه کرد مال غیر، نکرد مال مشتری، تردد بین غیر و بین مشتری، این برخلاف قواعده. اگر این اصالتا سمن را در ذمه خودش قرار داده بود و قصد غیرش هم اگه معتبر باشه، علالقاعده باید بی باطل باشه. این مثل این است که با پول خودش برای کسی دیگه جنس بخره، این که باطله. اگر اون قصد غیر لغوه، قصد غیر لغو باشه، در ذمه خودش برای خودش خریده، بی صحیح میشه برای خودش، دیگه موقوف بر اجازه نمیشه. اون وقت اگر سمن را در ذمه خودش قرار داده، اصالتا نبوده، نیابتا بوده. نیابت معناش این است من مثلا جنسی را میخرم، میگم من از طرف زید نیابتا ان زید سمن را در ذمه میگیرم و برای زید میخرم، خریدار منم، مشتری منم، منتها خودم را نائب مناب زید قرار میدم، از جانب او سمن را در ذمه میگیرم، کنه سمن در ذمه اوست. تجربه مدید اگر این طوری باشه، ما دلیل نداریم انسان خودش را نائب کسی قرار بده، نیابتا از طرف کسی پولی را بگردن بگیره، به صحت این دلیل نداریم. اگه صحیح شد، صحیح شد، بگیم نیابت از طرف غیر سمن را در ذمه گرفته، او غیرم اگه اجازه کرد هم نیابت را بگه تو که از طرف من سمن را در ذمه گرفتی قبول من و شرایط تو را امضا میکنم. اینم لازمه شرا یک شرا یک راست و مستقیم مالک باشه مال غیر باشه دیگه، مشتری چیکار است در اینجا؟ این که علامه فتوا داده میگه مشتری که در ذمه بخره برای غیر بخره و مطلق بذاره اولویت مال غیره، اگه اجازه کرد شرا مال و اگه اجازه نکرد مال مشتری، معناش این است که یعنی این شرا معلق و مردد بین مشتری و بین غیر، او اجازه کرد مال و اجازه، ما میگیم یا او یا این، نه هر دو. اگه او نشدید ما میگیم در صورت که شرا مال غیره او اجازه کرد مال او میشه، مال مشتری نمیشه. هر جا شرا مال خود مشتری است در اونجا برای مشتری واقع میشه، اون غیر بی خوده. حضرت مودید لذا مرحوم شعر میفرماید وقوع معامله در واقع مردد باشه بین مباشر که فضولیست و بین منوی که غیره، مردد باشه یا مالوس یا این، اگه اجازه کرد مالو نکرد مال این، دون اثباته خرط القطعات، در اثبات این که شرا مردد باشه خرط القطعاته. اگه دون اثبات خرط القطعات را همین که در ما بین آقا مشهوره به معنا مشهور معنا کنیم، معناش میشه دون اثباته خرط القطعات از اثبات او آسون تره، اینطور معنا میشه دون اثباته خرط القطعات، یعنی اون خار را با کف دست، اون خاری خیلی تیغدار و محکم، اینا انسان با کف دستش بگیره از بالا به پایین بکشه همه تیغا و خارا فرو بره به دسته، چقدر مشکله. آهان اینطور معنا میکنه دون اثباته، یعنی از اثبات او خرط القطعات آسون تره. دون را به معنای عدوان میگیرن، یه مینی در تقدیر میگیرن، یعنی عدوان من اثباته خرط القطعات، از اثبات دون به معنای عدوان نیست، دون به معنای پست هست، پستر نیست. اما اون که من خودم به نظر خودم بعضی از آقایانم که الان در مجلس حاضرم به ایشونم یه وقت بودم اول که قبول نمی کردن، الان نمی دونم قبول کردن یا نه، دون به معنای اینده، دون اثباته یعنی اینده اثباته خرط القطعات، در اثباته خرط القطعات، یعنی باید اینقدر این خارا را با دستت بکشی تا این مطلب را ثابت بکنی. تجربه میدید کنایه از مشکلی مطلبه، یعنی اینده اثباته خرط القطعات، در نزد اثباتی مطلب خرط القطعاته، خرط القطعات یعنی با کف دست باید اینقدر خار را از بالا به پایین بکشی تا مطلب ثابت بشه، تجربه یعنی اینقدر مشکل است. این ده اثباته خرط القطعات، نه اینکه خرط القطعات از این آسون تره، دون عدوان نیست، یه مینی هم در تقدیر نیست. الا اگه حالین بلی و عبارتی علامه میرسونید که اگر غیر اجازه نکرد واقعا برای مشتری واقع میشه، ما دیروز خوندیم واقعا واقع نمیشه، بلکه چی میشه؟ در زار. بله اگر این طرف دیگر این کار بکنه قسم بخوره، در ممکنه عبارت علامه را حمل به ظاهر بکنیم ولی عبارتش بعیده. این امر اول بود که دیروزون بقیه هنا امران، امر اول مربوط به بلی عوض و معوض کلی در ذمه بشه حکم چیه، در این رابطه بحث تمام شد. امر ثانی این است که این اقسامی که ما برای بیع فضولی گفتیم، بله گفتیم فضولی یا لنفسه میخره میفروشه یا عن الغیر، عن الغیر هم عن المالک، عن المالک هم باشه یا مالک قبلا نهی کرده یا نهی نکرده، این اقسامی که برای بیع فضولی ما بیان کردیم در این اقسام فرق نمی کنه. بیع فضولی به سبب عقد باشه، با عقد فضولی مال کسی را بفروشه برای کسی مالی بخره، یا به معاتات باشه، ما بین عقد و ما بین معاتات در بیع فضولی فرق نمی کنه، در اقسام بیع فضولی منتها بنابراین که معاتات افاده ملکیت بکنه، یعنی قائل بشیم که معاتات مفید ملکه. خب برای که ما بین عقد و ما بین معاتات هیچ فرقی وجود نداره، به طوری که در عقد با بعتو قصد تملیک و تملک میکنه، در معاتات هم با اعتا و قبض، با اعتا و اخذ، قصد تملیک میکنه، به قصد تملیک میده و به قصد تملک هم میگیره. مال غیر را به قصد تملیک میده به طرف، سمن را به قصد تملک عن الغیر اخذ میکنه. خب پس اگر مالک اجازه کرد برای او واقع میشه، اگه اجازه نکرد نه. اون وقت هم در اینجا میتونه یا ناقله یا کاشف، اگه کاشف باشه کش میکنه از هین معتص صحیح بود، اگه ناقل باشه از هین اجازه. عموم اهل الله البیع هم شامل معاتات فضولی میشه. من فضولتا این کتاب که مال غیر بود، کتاب را به یکی به قصد تملیک دادم، از او پول را به قصد تملک گرفتم، اهل الله البیع و بقیه ادله بیع شامل این میشه. ولی بعضی ها در معاتات فضولی اشکال کرده. اشکالشون اینه، میگم معاتات با اقباض و قبض محقق میشه، باید بده بگیره. با دادن و گرفتن، مبی را بده سمن را بگیره، این اقباض و قبض، چون تصرف در مال غیره، مال غیر را میده مال غیر را میگیره، این قبض و اقباض شرعاً حرامه، تصرف در مال غیره. در بیع فضولی قبلا هم خونده این، بعدن هم میاد، در بیع فضولی قبض و اقباض که مسلم حرامه، قبض و اقباض تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیر حرامه. پس در معاتات که قوامش با قبض و اقبازه، قبض و اقباض حرامه. حرام که باشه، فعل حرام اثری وضعی نداره، که فعل حرام این قبض و اقباضی که حرامه شرعا ملکیت بیاره، با فعل حرام با عمل حرام طرفین مالک اصلی با این شخص مالک مال بشند و نقل انتقال حاصل بشد و ملکیت حاصل بشه، هیچ فعل حرام این اثر را نداره، چون بیع و معاملات را باید شارع امضا بکنه. این که شارع نهی کرده این قبض و اقباض که حرامه، با تحریم شرعی که ملکیت حاصل نمیشه. این اشکال کسانی است که میگن معاتات فضولی باطله. این جواباش را قبلا خونده، اونجا که با لاتبه یا اونا که میگفتن تصرف در مال غیر حرامه، با حرمت تصرف در مال غیر میخواستن بگن بیع فضولی باطله، ما اینجا هم جواب صغروی میدیم هم جواب کبروی. شما که میگه قبض و اقباض حرامه، ممکنه ما معاتات را طوری فرض بکنیم مثل قبض و اقباض توش نباشه، قبض و اقباض نباشه تا حرام میشه، اصلا حرمت را ما قبول نداریم، تصرف در مال غیر را قبول نداریم از نظر صغرا. چرا؟ ممکنه معاتاتا در ذمه بخره. من میرم دکون نونوایی، نون بر میدارم، میگم پولشو میارم، فضولتن از طرف غیر این نون رو بر میدارم و اینکه پولشو میارم فضولتن از طرف غیر پول رو تملیک میکنم، قبض اقباض نیست. من کی در مال کسی تصرف کردم؟ در مال غیر بدون اذن تصرف کردم. ممکنه کلی باشه، کلی در ذمه، یا با کسی نه به عنوان عقد به تو قبلتونه، میگم یک خروار گندم میفروشی؟ میگه میفروشم. تدوان مودی؟ بله. میگم یک خروار به من لازمه، با همین، با اینکه عقد نیست، یه معاتاتی غیر عقدی کلی در زمین را چه قبض و اقباض نیست، تا شما بگید حرامه. تازه در اون جاهایی که معاتات به قبض و اقبازه، حرمتش را قبول نداریم. چرا؟ ممکنه مالک مال که این کتاب را من تحویل ترم میدم، قطعا مالکش راضی به اقباضه، علم به رضایتش دارم، با علم به رضایت اقباض حرام میشه؟ نه. اما فضولی بودنش فضولیه، چون اذن لفظی ندارم. تازه قبول بکنیم اقباض حرامه، بلی، چون تصرف در مال غیره اقباض حرامه، مگه فعل کرام شد دلیل بر فساد معامله میشه؟ حرمت مگه ملازمه با فساده؟ چون حرمت حرمت حیثیست، از حیثیت تصرف در مال غیر این حرامه، نه ذات معامله. و قبلا هم عرض کردم هر وقت نهی در معامله و حرمت معامله از جهت حیثیت خارج از ماهیت به ذات به باشه و موجب بطلان نمیشه. خب در اینجا از حیث این که اقباد و قبض تصرف در مال غیره، از جهت تصرف در مال غیر این حرامه، نه ذات معامله، ذات اقباد و قبض. پس حرمت ملازم با فساد نیست. تازه همه این مقدماتی ریخته شده را ما قبول بکنیم، بگیم تا اینجا همه را قبول کردیم، قبض و اقباد حرام، حرمت ملازم با فساد، این قبض و اقباد فاسده، فساد را قبلن هم معنا کردیم. فاسده معنا چیه؟ یعنی با این قبض و اقباد تنها ملکیت حاصل نمیشه، ایجاده مالک هم معتبره. اثر مقصود فساد در معامله معناش اینه که اثر مقصود مترتب نباشه. ما اینطور میگیم، ما میگیم این قبض و اقباد حرامه، قبض و اقباد فاسده، فاسده یعنی اثر مقصود مترتب نمیشه. اثر مقصود این بود که به خود قبض و اقباد ملکیت حاصل بشه، نه به نفس قبض و اقباد فاسده ملکیت حاصل نشد، این منافع ندارد. اجاده مال زمینه این بشه قبض و اقباد با اجاده بعدی مالک ملکیت بیاره، این با این منافع نداره. پس از این اشکال ما جوابهایی دادیم، بعضی از این جوابها مربوط به صغرا بود، بعضی ها مربوط به کبرا. ثم انه قال فی تذکره، که انه این حرف تذکره مخالف حرف دیروز مرحوم شیخه. انه قال فی تذکره، علامه در تذکره فرموده است که لویش ترا فضولیه، اگه کسی فضولی بخره، که نه علامه تا اینجا در بیع فضولی بحث کرده، حالا وارد شرع شده. اگه کسی فضولتن بخره، فا این کانه بی این مال غیر، اگه خریدنش به این مال غیره، با این دراهم و دنانیر غیر رفته بازار مالی را فضولتن خریده، فل خلاف کنه عبارت این توریست دا، فل خلاف الموجود فی بیع الفضولی فی البطلان ولورد، اون اختلافی که در بیع فضولی داشتیم، آیا بیع فضولی باطله یا ولوقف علی اجازه، یا بیع فضولی موقوف بر اجازه است، اون اختلافی موجود در بیع فضولی از نظر بطلان و از نظر وقف بر اجازه جاری هنا در اینجا جاری میشه. او بیع بود این شرائه، اونا که در اونجا قائل به بطلان بیان در اینجا قائل به بطلان شرع میشن، اونا که قائل به صحت هم میگن موقوف بر اجازه است، در اینجا ما قائل به صحت میشن. الا ان ابا حنیفه قال یقع للمشتری علی کل لكل حال، ابو حنیفه میگه که با عین مال کسی، با پول کسی انسان مالی را بخرد، علی کل حال برای مشتری واقع میشه. علی کل حال یعنی چی؟ مال کسی اجازه بکنه نکنه شرع مال مشتری. خب این تا در صورتی بود با عین مال کسی انسان جنسی را بخره. و این کانه فی ذمه لغیره، اگر ثمن در ذمه است، در ذمه خودش، جنسی را به یک درهم خریده، این درهم در ذمه خود مشتری باشه، همین فضولی ها، اما لغیره، اما قصد کرده شرا مالی که باشه، مالی غیر باشه. و اطلق اللفظ، لفظ را مطلق بذاره. این قید اطلاق برای چیه؟ چون اگه در لفظ مقید بکنن، بگد اشتری تو هادا لزیدین بیدیر همین فی زمت زید، یا فی زمتی، کنکی تصریح بکنه برای زید میخرم، اگه زید رد بکنه برای مشتری واقع نمیشه. این که میگه نیت کرده برای غیر بخره و اطلق اللفظ، اما لفظ را مطلق گذارده، میگه اشتری تو هادا بیدیر همین فی زمتی، در باطن نیتش این است که این شرا مال زید باشه، برای زید بخرم. قال علما اونا یقف علی اجازه، علما اونا کنایه از اتفاقه، یعنی همه گفتن که موقوم میشه بر اجازه غیر، فین اجازه صحه، اون غیر اگر اجازه کن صحیح میشه، و لازمه و ادای سمن، ادای سمن هم برکه لازم میشه، گرچه این سمن را در ذمه خودش قرار داده. پس این است که گفته اشتری تو بی دیر همین فی ذمتی، به یک دیر هم در ذمه هم، اگه اون غیر زاده کرد درهم هم باید او بده، نه این فضولی. و این رده اگر اون غیر رد بکند این معامله را، نفده عن المباشر، از خود مباشر این نافذ میشه، یعنی برای خود مباشر صحیح میشه. و به قال شافعی فی القدیم، شافعی هم در قول قدیمش به همین قائله، گفته اگه غیر زاده داد مال او، اگه نداد مال مشتری. و احمد هم هاکده. بله. و این نما یصح الشرا، حالا شرا چرا صحیح شد؟ قطع نظر از این که برای غیره یا برای خود مشتری چرا صحیح؟ لانه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر، این تصرف کرده در ذمه خودش، در مال کسی که تصرف نکرده، در ذمه خودش تصرف کرده، یک درهم به ذمهش آورده، موقوف بر اجازه شد. اون که در ذمه خودش خریده بود چرا موقوف شد بر اجازه غیر؟ لانه عقد الشراء له، عقد کرده، منعقد کرده در باطن شرا را، برای که منعقد کرده بود برای غیر، پس برای او موقع به اجازه او میشه. فین اجازه، اگر اون غیر این شرا را اجازه داد لازمه، برای غیر این شرا لازم میشه. و این رده، اگر غیر این معامله را رد بکند لازمه منشترا، اون کسی که خریده برای او لازم میشه. ببینید که انه طبق فتوای مرحوم علامه این شنا علایی حال صحیحه، منتها معلوم نیست این صحتش مال غیره یا مال مشتری، اگه او اجازه کرد مال او، اگه او اجازه نکرد مال این، کنه مردد است بین این و بین اون. ولا فرق بین انیم گودم من مال غیر اولا، از مال غیر بشمارد پول را، اون درهم را که در ذمه بود از مال غیر را تحویل بده یا تحویل نده، فرق نمی کنه. و قال ابو حنیفه یقع عن المباشر، ابو حنیفه گفته است که مطلقا مال مباشره و هو جدید للشافعی، مذهب جدید شافعی هم از این دا. و ظاهره، ظاهر عبارت علامه، الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد للمشتری، چرا در صورتی که مال کسی رد بکند برای مشتری واقع میشه، اتفاق است واقعا. و واقعا هم برای نه ظاهرنا که اون کار بکنه در، بلی کما یشعر به تعلیله به قوله لانه تصرف فی ذمته، علت آور گفت این در ذمهش تصرف کرده، این طلبانه که در واقع صحیحه، ولی اگه در ظاهر صحیح بود علت میدونه چی میآورد؟ اگه میگفت در ظاهر مال مشتری، میگفت چون در لفظش قید غیر نبود، ظهور لفظ در این است که مال خود مشتری است، عملا لظاهر ما میگه مال مشتری، اگه در نظرش به ظاهر بود این تعلیل را میآورد، نه اینکه تعلیل بیاره لانه تصرف فی ذمته. فیقبل لکن اشرنا سابقا اجمالا، قبلا هم دیروز اجمالا ما اشاره کردیم الى ان تطبیق هذا على القواعد مشکل، تطبیق این بر قواعد خیلی مشکله. سمن در ذمه مشتری، شرا واقع میشه برای غیر، اگه او داده داد مال و اگه اجازه نداد مال مشتری، اینا با قواعد ما تطبیق بکنیم خیلی مشکله. چرا؟ لانه این جعل المال فی ذمته بالاصاله، اگر اون سمن را مشتری که در ذمه خودش قرار داده بالاصاله قرار داده، نه نیابتا عن الغیر، فیکون ما فی ذمته که این ماله، اون درهم که در ذمه خودشه و مثل چیه؟ این مالش، این مالش یعنی یک درهم عجیبش برداره با درهم خودش برای غیر جنس بخره، این که در ذمه خودش برای غیر جنسی را خریده عینا ندیر نست که با این مالش برای غیر جنس بخره، این حکم چیه؟ باطل نیست؟ باطله. فیکون کما لو با این مالهی لغیره، این مالش ها برای غیر بفروشه یا با این مالش برای غیر جنسی بخره، اینم مثلو. ول اوفق بالقواعد فی مثل هادا، اوفق به قواعد در اینجا، این مل بطلان، یا باید بگیم این بی رأسن باطله، این شرا رأسن باطله، نه برای خودش واقع میشه نه برای غیر. لو اومل بالنیه، اگر به نیت او عمل بکنیم، اگر به نیت او اعتبار بدیم، بگیم نیت غیر معتبره، اینجا باید این شرا باطل باشه. چرا؟ سمن در ذمه این، شرا مال غیر، این باطله. لانه تجربه مدید بنا انلا انه لا یعقل فی المعاوضه دخول عوضی مال الغیر فی ملک غیره قهرن، در معاوضه معقول نیست. عوض مال غیر داخل در ملک غیر بشه. عوض مال غیر یعنی عوضی پول مشتری، مشتری با پول خودش در ذمه خودش خریده، عوض پول مشتری داخل بشه در ملک کی؟ در ملک غیر کی نیت شده. این که منافات با معاوضه حقیقی داره. قهرن یعنی بدون اطلاع و قهرن در ملک داخل بشه بدون اختیار. یا باید بگیم بی باطله و این ما صحته، یا بگیم این صحیحه و وقوعه لنفسه، این شرع واقع میشه برای کی؟ خود مشتری. لو الغی النیه، اگه نیتش لغو باشه. بگیم این که میگه فی ذمتی، هرچی بعدن ما ینافی این را بیاره اون لغو است و باطل. اگه نیتش لغوه چرا مال خودشه؟ چرا موقع بر ازاده غیر باشه؟ اگر نیتش اعتبار داره باید بگیم باطله. چرا میگی صحیحه؟ اگه غیر اجازه داد مالو، اگه اجازه نداد مال مشتری. یا شما نیتش را معتبر میدونید یا نمیدونید؟ اگه معتبر باطل، اگه لغوه برا خودش، غیر چه کار است در این؟ بنا انلا انسلاف المعامله الى مالک لینه قهرن، بنابراین که معامله میشه مال مالک این میشه، اینکه مالک درهمه معامله مالی میشه. و این نوا خلافه، و این نوا این وصلی است، گرچه خلافش را هم قصد بکنه، من با پول خودم برای غیر جنس بخرم برای خودم واقع میشه، اون نیت غیر لغوه. خب تا حال بحث در اینجا بود که درهم را در ذمه خودش بلا اصاله قرار بده. و این جعل المال فی ذمته لا من حیث الاصاله، در ذمه خودش این ثمن را قرار داده نه از باب اصالت، بل من حیث جعل نفسه نائبا عن الغیر فضولا، خودش را فضولتا نائب مناب زید قرار میده، برای زید جنسی میخره، خودش را نائب مناب زید قرار داد، از طرف زیدم پول را در گردن میگیره، میگه بله فی ذمتی. ففیه مال اشکال فی صحت آدم، در صحتی یه اشکالی هست. در صحتی چی؟ انسان خودش را نائب مناب یک قرار بده و از طرف او پول را در گردن بگیره، این اصلی، ولو او اجازه هم اذنم بده. بله لولم یرزه الى شرافی ذمه، اگه برگشتش به شرا در ذمه غیر نباشه، بگیم که در ذمه خودش نیابتن گرفته که نه در ذمه غیر ثمن را قرار داده. خب علایه حال اگر نیابتن خودش را قائم مقام غیر قرار داده، شرا را برای غیر خریده، در ذمه خودش که ثمن را معین کرده، مثل اینکه در ذمه غیر معین کرده، خودش را از جهت نیابت به وسط آورده. اگه اینه این لازمه من هادا، لازمه شده این الغیر اذا رده رده هاده المعامله و هاده نیابه و یک آفاز، اگه اون غیر اجازه کرد معامله مالو، اگه غیر رد کرد این معامله چی میشه؟ ها؟ رأساً باطل میشه. اینکه در ذمه‌اش پول گرفته بود از باب نیابت بود، هم نیابتش باطل شد، همون غیر لازمش این است که واقعا این بی باطل باشه. حرف علامه که گفت اگر غیر رد کرد برای خود مشتری واقع میشه، دلیل وقوع شراب برای خود مشتری چیه؟ اینکه مطابق با قواعد نیست. لا انها تقع للمباشر، نه اینکه برای مباشر واقع بشه کما افتابه علامه، نه اذا عجز المباشر من اثبات دال کل البایه، اگه مباشر کم فضولیست بر فروشنده عاجز شد از اثباتی، گفت بابا من برای غیر میخریدم، عاجز شد از اثباتی و اون بایه قسم خورد، لازم احضار فی ظاهر شریعت، ما دیروز هم خوندیم در ظاهر شریعت بل برای مشتری واقع میشه، کما ذکرنا سابقا و نص علیه جماعت فی باب توکیل و کیف کان فوقوع المعامله فی الواقع، معامله در واقع واقع بشه، مرددتن بین المباشر والمنوی، این معامله مردد بشه بین خود مباشر معامله که فضولیست و بین منوی که غیره، مردد باشه اگه او اجازه کرد مالو، اگر او اجازه نکرد مال این، این تردید بین او و بین مباشر دون التزام خرط القطعات، در التزام این خرط قطعات کسی ملتزم به این بشه، بگه این شرا صحیح، اگه او اجازه داشت شرا برای او واقع بشه، اگه او اجازه نکرد برای این واقع بشه، مردد بشه بین او و بین این، در التزام این خرط قطعاته. و یمکن تنزیل العباره علل وقول للمباشر ظاهرن، ممکنه ما عبارت علامه را تنزیل بکنیم که ظاهرن برای او وارد میشه، لکن نه بعید، ولی حمل به ظاهر بعیده. وقتی بودت چرا بعیده؟ او علت آورد، گفت اینما یصح الشراء لانه تصرف فی ذمته، این تصرف در ذمه دلیل بر صحت واقعیشه. اگه نظر علامه این بود که در ظاهر صحیح میشه، علت لانه تصرف فی ذمته نمی آورد. علت می آورد، یه عبارتی گفته مطلق گفته، ظهور عبارت در این است که برای خودش میخره، ما عمل به، حالا که خلاف ظاهر را ادعا میکنه حرفش قبول نیست و به ظاهر باید ملتزم بشه. اگه مراد مرحوم علامه از وقوع شرا وقوع ظاهری بود نه وقوع باطنی و واقعی، علت را لانه تصرف فی ذمته لا فی مال الغیر، این علت را نمی آورد. میگه بلی این عبارتی آورده ظهورش در این است که شرا مال خودشه، باید به ظاهر عمل بکنه، این علت را می آورد. از ثانی امر ثانی که باقی مونده اینه، از ظاهر اینه لا فرق فی ما ذکرنا من اقسام بیل فدولی، این اقسامی که ما برای بیل فدولی گفتیم بیل فدولی سه قسمه، در اقسام بیل فدولی فرق نمی کنه، بین البیل عقدی، بیعی که فضولی به عقد اون بیل را واقع بکنه، بیل عقدی باشه یا معاتاتی، بناءً علی افادت حال الملک، بنابر این که معاتات هم مفید ملکه، از لا فارقه بینها و بین لب، بین معاتات بین عقد، بنابر این که معاتات هم مفید ملکه، بین معاتات بین عقد که فرقی نیست. فإن التقابض بین الفضولیین او فضولیین و اصیل، دو تا فضولی، هر دو فضولی هم تقابض بکنن، این به اون مال غیر را بده و مال غیر را به این بده، یا یکی فضولی بشه یکی اصیل، اصیل به اون میگن که مال خودشا میده میگیره. اذا وقع بنیت تملیک و تملک، این تقابض وقتی که به قصد تملیک و به قصد تملک شد، یعنی با فعل با اقباض این شاء تملیک و تملک شد، تعزاده المالک فلا مانع، مالکی اصلی بیاد ازاده بکند، مانع نیست، من وقوع المجاز، مجاز و معاتات مجازه، یعنی اون معاتات که ازاده شد و واقع بشه، من حینه او من حین الازاده، من حینه او من حین الازاده اشاره است به اختلاف ازاده، آیا ازاده ناقله یا کاشفه، اگه ازاده کاشف باشه مجاز از حین وقوعش صحیح میشه، اگر ازاده مالک را ناقل بدونیم اون معاتات مجاز از حین ازاده واقع میشه، این اشاره به اون اختلافی که در کاشفیت و ناقلیت ازاده داریم. فعموم مثل قوله تعالی احل الله البه شامل الله، احل الله البه هم شاملی معاتات میشه، و روایت عروه البارقی، روایت عروه هم که قبلا خوندیم، حیث ندار بقول معامله بالمعاتات، ظاهر است که معامله با چه واقع شده بود؟ به معاتات. هر ظهوری یه منشأ میخواد، ظاهر است که از عروه هم معامله به معاتات واقع شده بود، وقت ظهور چیه؟ منشأ ظهور غلبه است. غالبا بیهایی که در بازار و در میدانها و نمیدانم در معاملات قاو و گوسفند واقع میشه، غالبا به طریق معاتات واقع میشه یا غالبا به طریق عقد، بیت و هادا بی هادا، اونم فورا فاصله نده، صرف هم ادا نکنه بگه قبل تو هادا، اگه فاصله داد عقد باطل بشه، غالبا چی واقع، بلی در معاملات خیلی بزرگ، کسی مثلا یک معامله خیلی بزرگی بکنه، ممکن بود برن پیش آقای عقد بخونن که دیگه بعد فسخ نکنن، در فرمودید غالبا چون معاملات به معاتات واقعی بود، این وجود غلبه وجودی زن میارد که خریدن عروه گوسفند را هم به چه وجه واقع شده؟ به وجه معاتاتی، نه به وجه عقدی، میدن وجه دو. و توهم الاشکال فی من حیث ان الاقباض الذی یحصل به تملیک، کسی اشکال بکند در معاتات فضولی، بگد اقباضی که تملیک با او حاصل میشه محرمون، اقباض حرام، چرا حرام اقباض؟ لکون تصرف هم فی مال الغیر، این تصرف در مال غیر، فلا یترتب علیه اثر، اقباض که حرام شد اثر بر او مترتب نمیشه. فی غیر محله. این اشکال که شما در صحتی معاتات فضول اشکال بکنید، بگید اقباض حرامه، اقباض که حرام شد اثر بر اون مترتب نمیشه، این اشکال با مورد نیست، بیماری دست در غیر من. چرا؟ این قد لا یحتاج الى اقباض مال غیر، تارتن به طریق معاتات فضولی واقع شده، هیچ تصرف در مال و اقبادی هم نداشته، کما لویش تر الفضول لغیر فیدم، فضولی برای غیر خریده، در ذمه خریده، معاتاتن به معاتات برای غیر خریده، در ذمه خریده، اینجا چی تصرف در مال غیر کرده؟ شما بگید این اقباد حرامه، تصرف در مال غیر حرامه، تصرف در مال غیر نکرده. این ممنوعیت و صغرتی، شما که میگید اقباض حرامه چون تصرف در مال غیره، ما یک مورد پیدا میکنیم اونجا معاتات هست و اصلا اقباض تصرف نیست، پس دلیل شما خیلی خاص است، مدعاست. ما انه تاده اونجا که اقباض هست، قد یکان اقباض مقرونم برید المالک، فضولی مال غیر را به اقباض و قبض معامله میکنه، به معاتات معامله میکنه، علمم دارد که مالکش راضیه، با علم برزاد این اقباض حرام نیست، معدال فضولی هم هست، معاتات هم هست، پس هر اقباض حرام نیست، ممکنه بعضی از قبض اقباض هم مقارن با رضایت مالک باشه. بنا ان الله ظاهر کلامیم که قبلا خوندیم، من النل علم بالرضا، این فضولی که عالم به رضایت مالک، لا یخرج المعامله عن الفضول، معامله را که از فضول بودن خارج نمیکنه، معامله فضولی است، معاتاتی هم هست، قبض اقباض هم هست، و قبض اقباض حرام نیست چون علم به رضایت مالک داره. خب تا اینجا که قبول کردیم قبض اقباض هست و مقرون به رضایت مالک نیست، این قبض اقباض حرام هم هست، حرمتش را هم قبول بکنیم، مگه حرمت ملازم با فساده؟ ما این نهی لا یدل علی الفساد، نهی دلالت بر فساد نمیکنه، حرمت دلالت، حرمت حیثی دلالت بر فساد معامله نمیکنه. ما اینم آخرین حرفه، تازه فسادش را هم قبول بکنیم، بگیم قبض و اقباض از فضولی در معاتات حرامه و این قبض اقباض باطلم هست، باطله که معناش خوندیم، باطله معناش اینه، بلی ما انه لو دل، نهی اگه دلالت به فسادم بکند، بگیم قبض اقباض منهی و نهی هم دلالت میکنه قبض اقباض فاسده، لدل على عدم ترتب الاثر المقصود، این دلالت میکنه که اثر مقصود مترتب نشد، اثر مقصود چی بود؟ وهو استقلال الاقباض في السببيه، اثر مقصود این بود اقباض مستقل در سببیت ملکیت باشه، مستقل یعنی به همین اقباض ملکیت حاصل بشه، این اقباض باطل فاسده معناش نشه، این اقباض مستقل در سببیت نیست، با این اقباض ملکیت و نقل انتقال حاصل نشد، فلا ینافی کونه جزء سبب، منافع ندارد که اقباض جزء سبب بشه، جزء سبب یعنی یه جزء اقباض، یه جزء هم چی؟ اجازه مالک، بلی این اقباض باطله، یعنی به تنهای نمیتوند کاری را از پیش ببره، به تنهای نمیتوند مؤثر در نقل انتقال باشه، اما با اجازه مالک هم نمیتوند، این از کجا ورد و ما یستدل علی ذلک فرد.